خب انشالله که عبادات همه عزیزان مقبول و خدای متعال توفیق انشالله بندگی خودش رو تو همه عرصه‌های زندگی، عبادت توی نگاه دین همه زندگی است، وقتی که انگیزش نیل به قرب الهی و جلب رضایت الهی باشه و قالب و شکل رفتار هم در قالب دستورات الهی باشه، همه میشه عبادت. عبادت به معنای عام، ایفای مسئولیت مدیریت هم یک عبادت. این بحث کردم مدیر و عبادت توی همین کتاب بحث شده که خود وظیفه مدیریت یک عبادت بزرگ الهی است اگر با انگیزه الهی و در قالب الگوهای الهی انجام بشه. ولی خب عبادات به معنای خاص یعنی رفتارهای عبادی جایگاه ویژه‌ای داره، خصوصا نماز، که نماز و مدیر رو هم اینجا بحث کردم. انشالله امیدوارم کتاب رو به طور کامل بخونید. یکی از نکته‌هایی که تو ذهن من هست داستان نماز در شعب بانکه، نماز به هر حال اول وقت. بله میدونم شعب فعالن در ساعت نماز. خب این سوال میکنیم، نظام اسلامی خودش رو مکلف در اجرای دستور خدا میدونه یا نمیدونه؟ این که گفتم در برابر فرمان خدا ما مصلحت سنجی نکنیم برای خودمون، همینه. خدا میگه حی علی الصلاة، بدو بیا سر نماز. خب این فقط به آدمای بیکار تو خیابون گفت؟ به همه گفت. فرمان خدا رو باید اطاعت کرد یا باید زیر پا گذاشت؟ خب ما چرا در طول 30 سال نشستیم یه راهکار تعریف کنیم؟ چون ما تو بعضی از کشورها که حالا اونا روح دین رو ندارن، چون فقط دینشون محدوده به پوسته و قشر، پوسته رو یه خود جدی‌تر بهش پرداختن. مثلا تو همین عربستان سعودی شما میرید، خب وقتی اذان میگن همه جا تعطیله، بلا استثنا بانک تعطیله، ادارات تعطیله، مغازه ها تعطیله، همه جا تعطیله. بله خب نمازشون نماز بیروحه، نماز نیست، روح ولایت توش نیست، اما بالاخره میخوام بگم امکان پذیره. پس امکان پذیره، میشه سر ظهر بانک هم تعطیل بشه، نماز خونده بشه داخل شعبه بانک، اگر باور داشته باشیم. بله. دین خودش گفته که چه بکنید اونجا. دقت میکنید؟ ما یه بحثی داریم به نام تقیه. تقیه در برابر دشمن پوشاندن حقایقی است که اگر دشمن بفهمه به ضرر دین و مملکت تمام میشه. دقت کردین؟ اونجا در برابر دشمن وظیفه شما تقیه است. حالا اون وقت مرتبه داره. آیا مسئله رو بگم بهش؟ این یه شکله. مسئله رو نگم بهش، یعنی الزامی نداره که من بگم. حالت سوم، یه چیزی خلاف واقع بهش بگم. دقت کردین؟ حالت چهارم، یعنی اینا رده به رده است، ببینیم با کدومش حل میشه. با سکوت کردن و نگفتن اگر حل میشه، شما حق نداری خلاف واقع بگی. یا اگر با توریه کردن حل میشه، توریه یعنی سخنی که دارای دو معناست، گوینده به یک معنا میگه ولی شنونده به یه معنای دیگه میفهمه، سخن دو پهلو. گاهی اوقات با توریه کردن مشکل حل میشه. تو این مذاکره شما میتونید چیزی رو بگید که هم شما دروغ نگفتید، معنای درستی از اون جمله در نظرتون بوده، هم میدونید که شنونده اون معنای دیگر رو میفهمه که اون معنای دیگه به سود مثلا نظام اسلامی یا دولت اسلامی تو این مذاکره. بنابراین بدون اینکه دروغ گفته باشید، اما اون هدف تامین شد. پله به پله مراتبی داره این قضیه. ولی همون دینی که گفته صداقت داشته باش، همون دین تفسیره تقیه رو زده زیلش. دقت میکنید؟ اونجا هم که شما دارید تقیه میکنید، به فرمان دین دارید عمل میکنید، باز تشخیص شخصی خودتون رو و سلیقه شخصی خودتون رو اعمال نمیکنید. بله خب داشتیم مرور سریع میکردیم روی خصوصیات اخلاقی و روحیات یک مدیر مسلمان. یکی از ویژگی ها اینه که مدیر خودش یه موجود خیلی استثنایی تصور نکنه، یعنی تافته جدا بافته از مجموعه کارکنان ندانه خودش رو. مدیرم یه آدم یه مثل بقیه کارکنان، همون نیازهایی که او داره بقیه کارکنان هم داره. چرا برای خودش یه حق ویژه‌ای قائل میشه در برخورداری ها، در امتیازات؟ دقت میکنید؟ این امکانات انحصاری و اختصاصی یکی از خصوصیات منفیه. خب بابا اگه سر زور شما گرسنه میشه، اون کارمند زیر دستم گرسنه میشه، چرا اون کارمند یه غذای دیگه بخوره تو یه غذای دیگری؟ چرا؟ حالا یه وقت نه با پول جیبت میری غذا میخری، اون وقت آزادی، اما یه وقت از امکانات سازمان میخوای استفاده کنی. چرا غذای مدیران باید با غذای دیگران فرق کنه؟ چرا اصلا اتاق پذیرایی مدیران با اتاق پذیرایی نمیدونم رستوران کارکنان باید فرق کنه؟ چرا اینا نه بغل دست هم بشینن غذا بخورن؟ میگه شما از پیغمبر بالاتری، پیغمبر رو خاک میشست بغل دست فقرا غذا میخورد. چرا مدیر اسلامی ما کسر شأنش میشه بیاد کنار حتی نظافتچی بانک بشینه غذا بخوره؟ چرا؟ خب ما داشتیم مدیر شهید رجایی به عنوان یه نمونه دیگه متبلبر این جنبه ها. خب دیدید این آدم رئیس جمهور مملکت بود، میومد کنار نظافتچی ساختمان ریاست جمهوری با هم میشستن غذا میخوردن. نه میشه این کار رو کرد. نگیم تو دنیای امروز اون حرفای 14 قرن قبل قابل اجرا نیست. میشه این کار رو کرد. یعنی میخوام بگم مدیر مسلمان یعنی همچه آدمی. من یادمه دبیرستانی که تحصیل میکردم، من دبیرستان علوی تحصیل میکردم قبل از انقلاب، خب دبیرستان اسلامی بود، رئیس اون دبیرستان خدا رحمت کنه مرحوم روزبه بود، مرحوم رضا روزبه. ایشون یکی از مغزای بزرگ فیزیک بود، مغز بسیار عظیمی بود، ولی فقط به خاطر اینکه یه دبیرستان اسلامی درست کنه تو زمان حکومت شاه اومده بود به این رده شو، ولی حاضر بودن بزنن رئیس دانشگاه ایشون، ولی قبول نکرد. حتی از فرانسه براش دعوتنامه فرستادن بره فرانسه، حاضر نشد. خب میمونم اینجا. خوب یادمه این شخصیت عظیم علمی تو فیزیک همزمان مجتهد بود در فقه. این آدم شخصیت بسیار والا و دوست داشتنی بود. خوب یادمه من تو دوره دبیرستان اینا رو یاد گرفتم، به شکل عملی هم یاد گرفتم نه تئوری. ظهرها خب مدرسه ناهارخوری داشت، غذا برای دانش آموزا درست میکردن، محصلایی که ظهر میموندن مدرسه میرفتن ناهارخوری غذا میخوردن. اما خدا رحمتش کنه این بزرگوار رو، ببینید یه اثر یک مدیر روی آدم چقدر میتونه دراز مدت باشه. چقدر سال الان چند قرن میذره از دوران دبیرستان من. از اون سال خوب یادمه ظهرها یه مشمعمدی داشتیم، این در واقع مستخدم مدرسه بود، نظافتچی مدرسه بود. زورا یه کاسه ماست میگرفتم، یه کاسه بزرگ روحی بود، آلومینیومی بود، تو این کاسه دوغ درست میکردن، نون خورد میکردن، یه قاشق دست مشمعمد بود، یه قاشق هم دست آقای روزبه خدا رحمتش کنه، تو همین کاسه با هم آب دوغ میخوردن. نه میشه این کار رو کرد. و شما میدونید وقتی این مدیر با اون مستخدم داره اینجوری رفتار میکنه، اون مستخدم جونش هم حاضر برای این مدیر بده. بله هر روز یه غذای میخورد، ولی هر روز با این مستخدم غذا میخورد. بله هر روز اینجوری بود. نمایشی نبود، برای اینکه ادا در بیاره نبود. به هر حال میخوام بگم که شدنیه. این که آدم امکانات اختصاصی برای خود الان اصلا میگه میشه غیر این، شما فکر کنیم، ولی شدنیه. ادعا کردن که کاری نداره، ادعای مسلمانی کاری نداره، ولی قرآن فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم خیال میکنن به صرف اینکه گفتن ما ایمان آوردیم ازشون قبول میشه، امتحانشون نمیکنیم. ادعای دین که کاری نداره. فرمود که لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا چیزی رو که عمل بهش نمی کنید ادعاشو می کنید؟ خشم خدا بالا گرفت از این که ادعایی می کنید که عمل در پی نداره. ادعای این که من وزیر نظام اسلامی ام، وکیل نظام اسلامی ام، نمیدونم مدیر عامل بانک در نظام اسلامی، ادعاها که کاری نداره، که عمل می خرن تو دستگاه خدا، ادعا نمی خرن. بله پس ادعا میکنم نه، حقوق بحث دیگه است، نظام حقوق دستمزد بحث دیگه است. ببینید یه سری امکانات رفاهی، امکانات اختصاصی اینجوری مثلا دقت میکنی. حالا بحث حقوق، نظام حقوق دستمزد هم بهش اشاره کردم که منطقش چی باید باشه.
اگر در آن باشد امکانات استفاده نکنه، پس بحث
خیلی بحث قشنگیه که بخوایم واردش بشیم. ببینید، اولا دیدگاه مدیر رو باید ببینیم چیه. یه مدیر اومده مدیریت رو به عنوان یک کسبی، یک نمیدونم راه درآمد دنیایی و مادی فقط بهش نگاه کرده و پذیرفته، که این بحثی بود که قبلا کردیم فرد در آستانه مدیریت. یه وقت هم یه مدیر سازمان رو یک معبد میداند و مدیریتش رو یک عبادت، و میوه عبادت چیه؟ تقرب الالله. الان شما نماز خوندین گفتین چی؟ نماز میخونم قربتن الالله. حالا اگر اینجوری باشه، دستاورد مدیر عمل صالح و قرب الهی باشه، او دیگه نمیگه این همه زحمت کشیدم ما به ازای مادیش کو. خب بچه را غذایی که من میخورم با غذایی که کارمند زیر دستم میخوره زور باید یکی باشه تو سازمان. او اینا نمیگه، او دستاورد زحمت خودش رو رضایت بیشتر خدا، قرب بیشتر خودش به خدا میدانه. اگر این مدیر رو ما تونستیم بسازیم توی جامعه، اون وقت اون میتونیم بگیم مدیر اسلامی. دقت کردیم؟ امیرالمومنین مدیره، رئیس کشوری است که گفتم تو تاریخ شاید بی‌نظیر باشه، نصف کره زمین تحت قلمرو بشه. اما همین امیرالمومنین کفشش رو میگه اینقدر وصله زدم که دیگه خجالت میکشم بدم به کفش به پینه دوز وصله بزنه، خودم وصله میزنم با دست خودم. رئیس اون کشور با اون عظمت. خب اون روزا رؤسای کشورهای دیگه چه جوری بودن؟ امپراتور روم، نمیدونم شاهنشاه ایران، اونا هم همینجوری ساده زیستی داشتن؟ نه، امروز هم اینجوریه. ببینید میشود. من منزل مسکونی امام رو رفتم، ملاقات خصوصی با امام داشتم همون زمان. خب ببین، امامی که رئیس یک کشوره، توی خونه اجاره‌ای اتاقای دو در سه، دو سه تا اتاق بیشتر. میشود رئیس یک کشور بود، رهبر یک انقلاب بود تو قرن بیستم، با همه امکانات فلان، کنار دست امامم نمیدونم مجموعه کاخهای سعدآباد و این حرفان باشه، ولی امام بیا توی خونه اونجوری که تو اون خونه هر آدمی میرفت هرچی هم مشکل داشت فراموش میکرد. خب ببین رئیس مملکت تو چه زمانی، تو چه شرایطی داره زندگی میکنه؟ خودش با میشد نمیدونم یه سماور کوچیک داشت تو آبدار خونش، خودش سماور روشن میکرد، خودش چای دم میکرد، خودش چای بیریخ سیدی برش میمون میشست میخورد یا به مهمونش تعارف میکرد. میخوام بگم شدنیه. اگر یک مورد اتفاق افتاد، دلیل بر اینه که شدنیه، و اگر ما اونجوری نیستیم تقصیر خودمونه. نگیم امکان پذیر نیست، نمیشود، محاله، یه همچین چیزایی شدنیه اینا. حالا آیه ها در حال
درست
شدنی
هست،
نیمان شده شدید، اما یه بستری بود من باید بگیم این قبل از این به موجود استانی داشته باشیم، من باید مسلمون رو باید باشیم، درست باید بگیم مسلمون رو باید باشیم. من خواهم بگم اون بیشتر نیمون که باید شد تمام کنم تو جمعه سیاسی نه دقیقه، یقینه واقعیتش بود،
واقعیت پیش‌زمینه میخواد که فرد این واقعیت برسه. حالا فرد به رئیس حکومت هم برسه، باز با همون واقعیت خودش رو بکنه. اون پیش‌زمینه ها چیه که فرد به این برسه؟ مثلا اون با کوچیک‌تری فرد داخل سازمانه که بهش همخوراک بشه و امتیازات خاصی رو نخواد، چون نمیشه شما که فردی رو که انداز اعتباری و نیمهش روش کار نکردی بسید به سن سی سال چهزار و بهش بگاه شما مدیر
درسته؟ درست. بله ببینید، البته یه تفسیری میزنم رو فرمایش شما، ولی صحیحه. ببینید، هر کدوم از ما قبل از اینکه مدیر باشیم، کارمند باشیم، پدر باشیم، هر چیزی باشیم، یک فرد مسلمانی، و فرد مسلمان وظیفه تهذیب نفس و تزکیه نفس رو داره. نظام در واقع فرهنگی و تربیتی جامعه هم باید با همین سمت و سو طراحی بشه، انسان مهذب و وارسته بار بیاره. خدا رحمت کنه امام رو، این جمله امام خوب یادم، سالای اول انقلاب زیاد به در و دیواران می نوشتن که تا تزکیه نشدید قدرت برای شما خطرناکه. انسان مسلمان نه برای مدیر شدن، برای مسلمان زیستن نیاز به تهذیب نفس و تزکیه نفس داره، باید رو خودش کار کنه. چقدر امام به مدیران نظام تأکید میکردن، خود مقام رهبری هم یادم چندین بار به مدیران عالی رتبه نظام که رفتن خدمتشون تأکید میکردن که یه معلم اخلاق برای خودتون پیدا کنید، یه کلاس اخلاق برای خودتون بذارید، کار کنید تو خودتون در جهت تهذیب نفس. حالا آیه حال قطعا باید انسان مهذب شده باشه بعد مدیر بشه، اون وقته که به راحتی این کار شدنیه. اما این نکته بگم که گرچه زمینه‌های مساعد جامعه میتونه خیلی کار رو ساده‌تر بکنه، اما وقتی هیچ کدوم از این زمینه‌ها نبود، فرد وقتی به آگاهی رسید، خدای متعال تو وجود ما آدم‌ها قدرت اراده‌ای قرار داده که میتونیم درست 180 درجه مخالف شرایط و اقتضائات محیطی که تو زندگی می‌کنیم رفتار کنیم. دقت کردید؟ لذا انسان مسئول در پیشگاه خدا دیگه، و اگر انسان منفعل بود و خواه ناخواه به رنگ محیط خودش در می‌اومد که دیگه مسئولیت نداشت در پیشگاه خدا، خدا از او بازخواست نمی‌کرد که این اراده رو ما داریم. لذا تو فاسدترین محیط میشه انسان صالح باشه، میتونه این اراده رو انسان داره، منتها زحمت داره، کار جدی باید رو خودش بکنه و میتوانه. یعنی هر کدوم از ما تو هر مقطعی از زندگیمون به آگاهی برسیم. اصطلاحا تو سیر و سلوک عرفانی اون کتاب شراب طهور من رو بخونید، اونجا نوشتم مرحله آغازش یقظه است به اصطلاح عرفا. یقظه یعنی بیدار شدن از خواب غفلت، بیداری. به اون بیداری باطنی وقتی رسید سالک الالله، اون وقتی که طلب درش ایجاد میشه، توبه میکنه و تغییر رویه میده رو وسیر زندگیش رو، و منزل به منزل منازل سلوک و تهذیب نفس و خودسازی رو تعیین میکنه. این یقظه و بیداری تو 80 سالگی هم سراغ آدم بیاد، آدم میتونه از 80 سالگی متحول بشه. و متعدد داشتیم آدمایی که اینجوری بودن. لذا اگر ما تا 40 سالگی هم رومون کار نکردن ولی الان رسیدیم به یه حقیقتی، میتونیم واقعا متحول شیم. اینجوری نیست که آدم راه برش بسته باشه. جانم
ما در واقع این در واقع میاد مطالب اخلاقی و یا انسانیت پرورشی. حالا من خواهم در مرز بینه یه موضوعی که انسان هست یه موضوعی که دین نداشته باشه،
درسته
دین نداشته باشه، ولی تمام این شرایط انسانی رو رعایت بکنه، دروغ نگه، بازدیدنش پشتر خروج کنه، کار رو درست انجام بده، روشن کنه، این مرزش چیه؟
پاسخ میدم. ببینید، مرزش پشتوانه داشتن و پشتوانه نداشتن. ببینید، اون آدمی که در تعارض بین منافعش و صداقت، به صداقت پایبند میمونه و چشم از منافعش میپوشه، در تعارض بین مثلا لذائذش و پاکدامنی، به پاکدامنی پایبند میمونه و چشم از لذائذ خیلی در واقع جذاب هم میپوشه، این چرایی باید داشته باشه. چرایی در واقع اون ضامن اجراست و قدرت پایبندی به این هاست. بعضی از آدم ها تحت تاثیر تربیت، محیط زندگیشون اینجوری بار اومدن، آدم های صادقی هن، آدم های پاکی هن، حرف هن. اما پایداری این خصوصیات درشون محدوده. یعنی اصطلاحا میگن هر آدم یه قیمتی داره، نه؟ شنیدید اینا دیگه؟ قیمت این آدم بالاتره، ولی با قیمت بالاتر خودش خواهد فروخ یه جایی. یعنی ممکنه با منافع نمیدونم 100,000 تومان و 1,000,000 تومان این آدم حاضر نباشه بی صداقتی کنه، اما اگر 1,000,000,000 تومان شد چی؟ 100,000,000 تومان شد چی؟ بازم پایبند میمونه، اونجا دیگه تضمینی نداریم. علتش هم اینه که خب چرا من پایبند بمونم واقعا؟ اگه خدایی نیست، اگه قیامتی نیست، ها؟ اگه حساب کتابی نیست، خب من چرا 100,000,000,000 تومان پول صرف نظر کنم برای صداقت؟ این که حرف مفتیه، واقعیت این پوله، ولی دروغ هم میگه، چرایی نداره. ولی اون آدم الهی، اون ضامن اجرای صداقتش تا بی نهایت امتداد داره، هیچ جا کسر نمیاره، کم نمیاره. دقت کردیم؟ لذا فرق این دوتا اینه. ولی قبول دارم هستن آدمایی که باورهای دینی چندان استواری هم ندارن، ولی تو تربیت خانوادگیشون، شخصیتشون یه سلامت نفسی، یه صداقتی وجود داره، ولی اینا تضمینی نداره که تا پایان خط هم بتونن اینجوری بمونن، یه جایی کم میارن. خصوصیت دیگری که اشاره میکنیم بهش بحث ساده زیستی و عدم رفاه طلبیه. این هم از اون خصوصیت های مهمه برای یک مدیر مسلمان. حالا یه وقت گفتیم تو داخل سازمان یه امکانات اختصاصی برای خودش پیشبینی نکنه، یه وقت اصلا تو کل زندگیش. یک مدیر مسلمان مدیر ساده زیسته، مدیریه که با سادگی زندگی میکنه. از دمیر نمونه بارزشه، نمونه بارز. شنیدید داستان رو دیگه؟ یکی از فرماندارهای از دمیر به نام عثمان ابن حنیف فرماندار از دمیر بود تو بصره، خبر به حضرت امیر رسید که عثمان ابن حنیف توی مهمانی اشرافی حضور پیدا کرده. اینجوری هم نبود که حالا توی مهمانی اشرافی بره مثلا کار خراب شرعی بکنه، شرابی بخوره، یا مثلا رفته باشه که این باجو بهش بدن که بعدن مثلا یه چیز غیر حقی رو عمل بکنه. هیچ کدوم از اینا هم نبود، فقط رفته بود توی مهمانی اشرافی. حضرت برداشتن یه نامه تندی بشه که شنیدم تو دیگه همچین مهمانی شرکت کردی که ثروتمندان به اونجا راه داشتن، فقرا به اون مهمانی راه نداشتن. بعد حضرت مفصل شروع میکنن باش صحبت کردن که من یه تیکه از اون نامه رو صفحه 48 کتابتون آوردم بخونید و تکون میخوره آدم با. حضرت میگن هر پیروی پیشوایی داره که باید به او اقتدا بکنه، از نور او نورانیت کسب بکنه. تو منو نگاه کن عثمان ابن حنیف، الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمرای و من تومهی به خرسای. امام شما، رهبر شما از دنیای خودش به دو جامعه کرباس و به دو قرص نان جوین بسنده کرده. بعد حضرت میگن انکم لا تقدرون علی ذلک، شما زورتون نمیرسه مثل من علی بشید، ولی یه تکونی بخورید، یه شباهتی با من پیدا کنید. گفت شیر را ماند همین بچه به اون، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو ها، تو که میگی من پیرو پیغمبرم، کجا اخلاق، رفتار، لباس پوشیدن، غذا خوردن، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، حجاب، حیات، کجا به پیغمبر میاد؟ آخه بچه شیر شبیه خودش شیره، تو نایب من علی هستی، کجا به من میاد؟ آخه درست زورت نمیرسه دقیقا عین من بشی، ولی یه تکونی بخور، یه شباهتی با من پیدا کن. بعد حضرت فرمود اینجوری فکر نکنید که من دستم نمیرسه که استفاده نمی کنم، اگر بخوام از گرانبهاترین ابریشم ها میتونم برای خودم جامعه تهیه کنم، من فرمان روای کشوری به این وسعت، از مغز نابترین و خالصترین گندم ها میتونم نان برای خودم فراهم، از عسل مصفا میتونم برای خودم غذا تهیه کنم، اما هیهات هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر العقل من، هیهات که زمام اختیار من رو هوای نفسم بگیره، شکمم در اختیار بگیره و برم سراغ غذاهای خوشمزه و جامعه های فاخر، در حالی که ممکنه در دور افتاده ترین نقاط کشور اسلامی و لعل بالحجاز اول یمامه، در شرایطی که از کوفه پایتختش دیگه حکومت میکنه، میگه در حجاز یا در یمامه ممکنه کسی زندگی کند در قلمرو به کشور من که شب سر گرسنه بر بالین بنهد، چجوری علی سیر بخوابه شب، چجوری غذای لذیذ بخوره. دقت کردین؟ در مورد اغنو به نفسی انگقال هازا امیر المؤمنین ولا اشارکم فی مکاره در، من به این قناعت کنم که به من بگر فرمان روای مؤمنین، اون وقت در تلخی های زندگی با مردم هم شریک نباشم، او اکون اصبتن لهم فی جشوب فلعش، الگوی صبر و پایداری و تحمل و قناعت تو زندگی برای اونها نباشم، من باید جوری زندگی کنم که هر فقیری منو نگاه میکنه به زندگی خودش خوشحال باشه، بگه الحمدلله من بهتر از علی زندگی میکنم، من فرمان روای کشور اسلام. میگم این حرفا به قصه شبیه دیگه تو جامعه ما، به قصه شبیه، البته هستم، یعنی من تک و توک میشناسم مدیرانی تو رده های بسیار بالای نظام که عطر و بوی اینجوری از زندگیشون احساس میشه، ولی بسیار نادرن، بسیار بیشگی. بعدی که باز اشاره کنیم که بیماری بسیاری از مدیرانه، غرور، خود بزرگ بینی، این غرور و خود بزرگ بینی، این تکبر از بیماری های مهلک مدیریته، در حالی که چیه خودتو گرفتی؟ یه تقسیم کار کردن توی سازمان، مدیریت این سازمان هم یکی از شغلای این سازمانه، یعنی اینجوری اگه نگاه کنه مدیر بگه آقا اون کارمند من تحویل داره، این کارمند من نمیدونم مسئول بایگانی این شعبه است، این کارمند من نمیدونم نامرسان این شعبه است، منم مدیر این شعبه ام، تقسیم وظیفه کردم، چرا باید خودم بگیرم؟ منم یکی از کارهای این داخل این شعبه رو دارم انجام میدم. این بشه نگاه، خودش رو بالاتر نبینه، خودش خادم ببینه، نه آقای مجموعه، آقا والا سر مجموعه، یه خدمتگزار. داریم دیگه سید القوم خادم هم، پیغمبر اکرم فرمود آقا و سرور یک قوم کیه؟ خادم اون قوم. ما خودمون خدمتگزار اون شعبه بدونیم، وقتی مدیر اون شعبه خدمتگزار بدانیم. این حرفا میگم بیشتر تو سخنرانی‌ها این حرفا میشنم، نه تو روحیات و رفتارمون باید ظهور کنه. نگیم دولت خدمتگزار، خود دولت خدمتگزار واقعا مثل این مستخدم با مردم همونجوری که مستخدم رابطه برقرار میکنه همونجوری رابطه برقرار میکنه یا نه؟ این وزیر، اون وکیل، اون قاضی. به هر حال اتفاقا باید به مراتب خاضع‌تر از دیگران بود. وقتی انسان به مقامی دست پیدا میکنه، اونجا باید به اوج خضوع دست پیدا کنه، به اوج افتادگی و فروتنی دست پیدا کنه. شکر قدرت فروتنی و تواضع، شکر در واقع اقتدار افتادگیه. خب وقتی هم شما حسابتو جدا کردی، خود توی موجود برتری دیدی، خب کارکنان هم حسابشون رو با تو جدا میکنن، هر بلایی سرت اومد میگن به ما چی، یعنی جدایی ایجاد میشه در داخل ساز. باز از بیماری های دیگه مدیریت، اینا دیگه تو آسیب شناسی مدیران مطرحه دیگه. مدیرایی که خوششون میاد دیگران تعریف کنن ازشون، مدداهان، چاپلوسان رو خیلی دوست دارن، و بعدشون میاد کسی بیاد با صداقت، با صراحت انتقاد اونها رو بهشون بگه. این بیماری بزرگه. مدیر مسلمان درست عکس اینه، مدداهان رو طرد میکنه از خودش، برخورد تند باشون میکنه. باز یادتون میارم، آقا بعضیتون جوان‌تر از این هستین که یادتون بیاد، ولی حالا بعدها شاید تو صحیفه نور خونده باشید یا تلویزیون پخش کرده باشه دوباره این برنامه رو، یادمه بعد از پیروزی انقلاب انتخابات مجلس اول انجام شد، نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی رفتن خدمت حضرت امام تو جمارت. کسی هم که بیشترین رأی رو آورده بود نماینده اول تهران بود، خدا رحمتش کنه، آقای فخرالدین حجازی که سخنران خیلی مشهوری هم. ایشون بلند شد به نمایندگی از همه نمایندگان، در واقع یه صحبتی قبل از صحبت امام بکنه. خب صحبتش صحبت مداهانه بود. این صحبتش که کرد، امام به جای اینکه تشکر کنه چنان توپید به این، نشوندش در جاش برای همیشه، و پرونده مداهی و چاپلوسی رو دیگه بست که کسی نره جماران بخواد مداهی کنه از امام. خیلی برید بخونید صحبت های امام رو تو در واقع ملاقات نمایندگان اولین دوره مجلس بعد از انتخاب. عباراتش یادم نیست، ولی جوری گفت که میگم این پرونده برای همیشه دیگه بسته شد. دیگه در طول سالهای بعد که امام زنده بودن احدی جرأت نکرد بره تو حضور امام از امام تعریف کنه، مدعی کنه برای امام. پرونده قضیه رو بست. مدیر مسلمان اینه، میدون نمیده به مدعاها که روحیه چاپلوسی و مدداهی توی سازمانش توسعه پیدا کنه، و از اون بر آدم هایی که با صداقت و دلسوزی میان انتقاد میکنن اونها رو تار و مار کنه و بخواد نابودشون کنه از عرصه سازمان، که هیچی از عرصه هستی بخواد اینا رو محبشون کنه. متاسفانه اینا بیماریایی که الان تو سازمان های ما مشاهده میشه، خود شما هم بحثن دیدید. نکته بعد که باز اشاره کردیم بهش، پرهیز از دیکتاتوری است. پرهیز از دیکتاتوری، این که آدم خودش رو قدرت مطلقه سازمان تلقی کنه و گمان کنه هر چی من میگم درسته، چون من گفتم حرف درستیه، چون من گفتم حرف درستیه، چون من گفتم. در واقع این منیتی که میاد و میخواد پشتوانه بشه برای تحمیل هر چیزی ولو غیر منطقی، غیر عقلایی، این روحیه از اون روحیه های بسیار خطرناکه. و حالا عبارات امیرالمومنین هست، خودتون میخونید که حضرت چجوری پرهیز میده از این روحیه در سازمان. روحیه دیگری که حضرت پرهیز میده تفکر مأمور و معذوره، که متاسفانه اینم از اون تفکرهای رایجه که خب به من چه، مدیر بالاتر به من دستور داده، به من چه دیگه، میخواد درست بشه میخواد غلط، وظیفه من اینه که اینو تو این شعبه اعمال کنه. در حالی که به هیچ وجه اسلام این روحیه رو نمیپذیرد که کسی بگه من مأمورم و معذور، از بالا به من دستور دادن، حالا درست خلاف شرعه، درسته که نمیدونم تبعیض و رفتار ناعادلانه است، ولی خب بالاخره مدیر عامل بانک دستور داده به من، چه من مجبورم اجراش کنم. به هیچ وجه هیچ کسی معذور نیست، مأمور معذور ما در اسلام نداریم، هر مأموری مسئوله در اسلام. یعنی جداگانه لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، فردای قیامت تنهایی میریم پیش خدا و تنهایی باید جواب بدیم. لا تذر و بازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار دیگری رو به دوش نخواهد کشید فردای قیامت. اینکه از بالا به من دست دادن، تو فهمیدی خلاف شرعه، تو فهمیدی خلاف عدالته، حق نداشتی اجرا بکنی، اگه اجرا کردی مقصری و مسئولی، هم در پیشگاه وجدان خودت هم در پیشگاه پروردگار خودت. این تفکر مأمور و معذور به شدت مورد تحذیر از جانب امیرالمومنین. حضرت میگن به مالک اشتر میگن ولا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع، نگو من مأمورم، به امر شده لذا اطاعت میکنم. فان ذلک ادغال فی القلب و منهکه للدین و تقرب من الغیر، که این روش رو اگر در پیش بگیری هم دلت سیاه و ظلمانی میشه، هم دینت از دستت میره، هم نعمتها زائل میشه و نعمتهای الهی از بین میره. یا به محمد ابن ابی بکر که قبل از مالک اشتر تو مصر بود که گفتم کشتنش، بعد مالک اشتر منصوب شد، حضرت توی نامهی به او نوشتن، فرمودن بلا تسخط الله برضا احد من خلقه، سخط و غضب خدا رو نخر برای به دست آوردن رضایت احدی از مخلوقات. میخواد رئیس باشه، میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد هر کی باشه تو عالم، هیچ مخلوقی حق نداری رضایت او رو به قیمت سخط و غضب الهی بخری. فان فی الله خلفا من غیره و لیس من الله خلف فی غیره، تو رضایت خدا رو به دست بیاری جبران نارضایتی همه رو میکنه، اما اگر خشم خدا را خریدی رضایت دیگران نمیتونه جبران او رو بکنه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در اون چیزی که معصیت خالقه اجازه طاعت کردن از هیچ مخلوقی وجود نداره. خب این در واقع خصوصیات اخلاقی و روحیات در واقع این مدیره. بحث بعدی که هست ان شاء الله دیگه خودتون مطالعه میکنید، بحث تصمیم گیریه که در تصمیم گیری چه نکاتی باید لحاظ بشه، چون مهمترین وظیفه مدیر در یک سازمان تصمیم گیریه دیگه. مدیر در داخل سازمان مثل مغز میمونه در داخل پیکر انسان، و مهمترین کار مغز چیه؟ تصمیم گیریه. تو تصمیم گیری چه نکته هایی باید مدیر مسلمان مراعات بکنه؟ بعد یعنی وقتی که تصمیم رو گرفت میخواد حالا دستور بده یا چیزی رو به اجرا بگذاره، در مرحله دستور و اقدام چه نکته هایی باید مراعات بشه؟ اینا رو ان شاء الله با دقت میخونید. بحث بسیار مهمیه، یعنی بحث های کلیدیه. گفتم این کتاب رو بعد از یه دوره تجربه عملی مدیریتی نوشتم، البته زمان زیادی میگذره از نوشتن این کتاب، چاپ چندم این کتابه، ولی علاوه بر این که حالا یه آشنایی تئوریک من داشتم، خودم دستن در کار سمت‌های مدیریتی تو سازمان‌های مختلف بودم، تو مجلس هم به عنوان نماینده مجلس نظارت بر دستگاه اجرایی داشتم، بسیاری از گیره‌ها رو اونجا شناختم و بعد اومدم گفتم که اسلام میگه چی. زنده باشی.